نکته ای که اینجا هست، حالا ما اگر بخوایم اطلاعات رو تقسیم بکنیم، همونطور که حضرت آیت الله جوادی آملی تو کتاب تفسیر ارزشمند تسنیم بیان کردن، میگن که اطلاعات دو دستن، یا اطلاعات و داده هایی که مردم به دست میارن یا صادقن یا کاذبن، و از اون طرف اطلاعات یا پر اهمیتن یا کم اهمیت. تمام این داده ها باید به حاکمیت برسه، باید به اولل امر برسه.
این ارزش گذاری رو مردم میتونن انجام بدن؟ یعنی مردم میدونن کدوم اطلاعات کم اهمیت، کدوم اطلاعات پر اهمیت؟
به عنوان مثال توی برخی از این رزمایش‌هایی که ما برگزار می‌کردیم، خب ماشینای ما مثلا 100 تا کامیون داره همینطور میره، طرف فیلم میگیره، بعد میگه خب تصور میکنه دیگه، میگه خب این اگر ممکنه دشمن خودش این اطلاعات رو داشته باشه، پس فیلم گرفتن منو قرار دادنش توی فضای مجازی ممکنه اهمیتی نداشته باشه، بگه چون دشمن خودش میبینه پس اهمیتی نداره. اما ممکنه که این زاویه از فیلم برداری برای دشمن اهمیت زیادی داشته باشه، ولو این که من متوجهش نشده باشه. خود افراد، یا مثلا ما اینو توی رزمایش قبلی نشون دادیم، دشمن هم خب دشمن خودش دیگه رفته و شناسایی کرده، اما الان ممکنه یک تغییر و تحولی ایجاد شده باشه، یا حتی ممکنه حالا توی مثال موشک ها زدیم، خب موشک ها رنگ های مختلفی و سرهای مختلفی دارن که هر کدومشون یک کارهای خاصی داره، بعد دشمنی که این سر فلان سر جنگی موشکه اووردن، سر این یکی موشکه هم دارن امتحان میکنن، برای ما ممکنه یکی باشه، اما اون کسی که میشینه اینها را تجزیه و تحلیل میکنه ممکنه به داده های جدیدتری دست پیدا بکنه. از این جهت ممکنه به نظر ما کم اهمیت باشه، ولی از نظر دشمن پر اهمیت باشه، یا حتی بالعکسشه. از این جهت ببینید، اطلاعات یا اطلاعات صادقن، یعنی درسته یک واقعیتی اتفاق افتاده، یک پدیده امنیتی به وجود اومده و مکلف یا مردم یا این شهروند ما داره جلوی چشمش اتفاق افتاده و داره میبینه، این دست از اطلاعات مطابق آیه‌ای که تلاوت شد، این باید حتما به مرجع امنیتی گزارش داده بشه تا اونها بیان اینا تحلیل بکنن.
ولو یه اطلاع به زعم منی که از جایی خبر ندارم، یک مسئله پیش پا افتاده باشه، یک رفت آمد مشکوک خیلی ساده باشه،
بله،
ولی همین گزارش میتونه که توی ارزش گذاری که اون نهاد امنیتی میکنه اتفاقا پازل امنیتی اون رو کامل کنه، بله، و مهم باشه.
بله دقیقا همینطوره. به خاطر همین ما توی بیانات حضرت امام رحمت الله علیه هم داریم که حتی اگر رفت و آمد مشکوکی، مثلا این فقه ما اینقدر حساس به تجسس در امور مردمه، بعد میگه حتی اگر رفت و آمد مشکوکی مشاهده کردی، نباید ارجاع بدید، نباید اطلاع بدید. بعد یک کلمه توی این آیه هست که به نظر من این کلمه خیلی دقیقی هست، بحث استنباطه، اینکه تهدید اساسا باید استنباط بشه، و اینکه استنباط بشه حداقل دو تا مؤلفه داره. یکی از مؤلفه‌هاش قدرت تخریبه. وقتی که مجموع این گزارش‌های مردم به دست اون مرجع میرسه، 110 میرسه، 113 میرسه، 114 میرسه، مجموعی از ستادهای خبری که برای دریافت اخبار امنیتی هست، وقتی که به دست اینها میرسه، خب اینها میان میشینن قدرت تخریب رو ملاحظه میکنن، سطح توانمندی خود ما رو محاسبه میکنن و بر اساس میزانی که صلاح میدونن، بر اساس میزانی که صلاح میدونن، هم اخبار رو منتشر میکنن و هم راهکار متقابل با اونا مورد نظر قرار میدن.
حوادث اخیر، حالا بخوایم مثال بزنیم، توی اخبار شنیدید این یک حادثه تروریستی یک گزارش امنیتی روی کودک داده، یعنی سن هم گویا این مسئله نمیشناسه، یک کودکی حساس میشه، یک گزارشی میده و این گزارش منجر به دستگیری چند تروریست میشه. نه اصناف این مسئله میشناسه، صنفای مختلف رو اتفاقا درگیر میکنه، نه اینکه حالا بزرگی کوچکی این مسئله توش مهمه، نه یه مسئله رو یه فردی با سن پایین گزارش میده و حاصلش میشه دستگیری چند تروریست.
بله اتفاقا توی بحث ریزپرنده ها و مجموعه رفت آمد هایی که میشد، نهادهای رسمی ما گزارش دادن که بیشترین منابعی که به دست آوردن خب همین گزارش های مردمی بود، منبعش گزارش مردمی بود و مردم اینها رو اطلاع دادن و اینها هم رفتن کشف و ضبط کردن دیگه. نکته بعدی که به نظر من این هم خالی از لطف نیست این هست که به خصوص الان ما با این مواجهیم. ما برخی اوقات فکر میکنیم که یک خبر ممکنه خبر کم اهمیتی باشه ولی در زمان مناسب این مورد استناد دشمن قرار میگیره. همین چند روز پیش آقای ترامپ در اومد به خبر و تحلیل یکی از کسانی که در دوره‌های گذشته عضو مجلس شورای اسلامی بوده استناد کرده و گفته که ببینید اینا مثلا دنبال ساخت فلان مسئله بوده. خب این خبر اولا طرح این مسئله خلاف آیه قرآنه، در معرض عمومی بیان کردنش خلاف آیه قرآنه و حالا حتی طبق برخی از روایاتی که اتفاقا ذیل تفسیر همین آیه شریف هم اومده و حالا یک سری دیگه از روایات، اخبار اگر که به دست مرجع اصلیش نرسه اینها در حقیقت نوعی خیانته، این نوعی خیانت محسوب میشه و همون جور که عدم ارجاع از سنخ خیانت است، ارجاع به غیر هم مسئله خیانت است مطابق این آیه شریفه که ما عرض کردیم.
منظور شما از ارجاع به غیر چیه؟ اینو خوب بیشتر توضیح میدید. منظور چیه ارجاع به غیر؟ یعنی چی؟ ارجاع به کی؟ مثلا غیر از نهاد امنیتی باشه یا رسانه بیگانه باشه؟ این ارجاع به غیر رو توضیح میدید؟
اینکه تنها مرجع رسمی دریافت اخبار امنیتی خب اون مجاری هست که حکومت مشخص میکنه. حتی ارجاع اون مثلا به حالا توی لازم نیست حتما طرف دشمن هم باشه، ارجاع آن به یک کسی که حالا ممکنه اهمیت نداشته باشه ولی خب این خلاف امانته، این اخبار از سنخ امانت هم وقتی که مردم مشاهده میکنن، حالا ارجاع به رفیق خودمون باشه یا حتی ارجاع به رسانه های بیگانه باشه که مورد سوء استفاده هم قرار میگیره، این امانته. یعنی امانت وقتی که ما یک چیزی یا به یک نفر امانت میدیم حتما اگر تحویلش داد به دشمن ما خیانت در امانت نیست، بلکه اگر به دوست ما هم بده خب این توی امانت به نوعی خیانت شده اینجا.
بله درسته. یعنی دو حیث داره گویا این ارجاع به غیر. یه حیث اینه که شما وقتی به اطرافیان میگی بحث اثر روانی اون خبر هست و ارجاع به رسانه بیگانه میدی، اینجا ممکنه فراتر از اون اثر روانی اون سوء استفاده‌ای که بیگانه میکنه از اون خبر باشه. خیلی ممنون آقای حکمی، تشکر میکنم از نکاتی که فرمودید.
خواهش میکنم.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50 پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
شما شنونده رادیو معارف هستید با قسمت دیگری از برنامه نقد و نظر خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. موضوع برنامه ما امنیت مردم پایه هست و در خدمت دو تن از کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول حکمی هستیم. در قسمت ابتدایی برنامه ما از عرصه های مشارکت مردم صحبت کردیم که مردم باید خیرخواه و ناصح حکمرانی و حاکمیت باشند و یک تعاون و همکاری دو سویه‌ای بین مردم و حاکمیت برقراره و در رابطه این صحبت کردیم که مردم سوخت موشک‌های ما در تأمین امنیت هستند و باید نقش خودشون رو نقش مهم و اثرگذاری بدونن. حاجی اسدپور، سوالی که در ادامه بحث ما مطرح میشه اینه که به نظر شما نهادهای امنیتی چطور میتونن، با چه شیوه هایی میتونن مردم رو در این تامین امنیت شریک بکنن؟
بله ببینید، نهادها همونطوری که فرمودید باید حتما بستر رو برای تناسخ و تعاون عمومی مردم ایجاد بکنن. اساساً تو ادبیات و حکمرانی اسلامی حکمران بیشترین وظیفش تسهیلگری و تنظیمگری برای ایجاد مشارکت عمومی مردم هستش. هر چقدر ما بتونیم در واقع زمینه رو برای همیاری و تعاون و مشارکت مردم فراهمتر بکنیم، به همون میزان سیستم حکمرانی ما به کارآمدی خودش رو نزدیکتر میکنه. مثلا ببینید در همین مقوله امنیت، اگر اعتماد متقابل مردم و نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشه، از بسیاری از چالش‌های امنیتی جلوگیری میشه. مثلا اگر مردم نسبت به تأمین مایحتاج اولیه خودشون اعتماد به سیستم حکمرانی نمی داشتند، ما شاهد مثلا فرض کنید در همین 3-4 روز ابتدایی فرض فرمایید جنگ تحمیلی 12 روزه، ممکن بود ما یک ازدحام خیلی گسترده‌ای در مثلا بازارها و فروشگاه‌ها و اینها داشته باشیم که بعضن در بسیاری از کشورهای دنیا توی اون شرایط به زنگاه حساس ملاحظه میکنیم.
توی کرونا ما این صحنه رو زیاد میدیدیم. کشورهای مختلف درگیر مسئله بودن، حمله میکرد، دعوا میکرد.
بله، کشورهای توسعه یافته، کشورهای صنعتی عمدتاً تصاویر عجیبی ازش باقی موند. اما در جنگ 12 روزه ما عملا دیدیم که بازار یه ثبات خیلی خوبی پیدا کرد و عرضه و تقاضای ما تو بازار انگار خیلی در واقع دچار مثلا فرض کنید تحول و بحران نشد. یا مثلا فرض کنید دامن زدن به شایعات. خب توی این شرایط حساس جنگ، خب معمولا دامن زدن به شایعات خودش میتونه یکی از در واقع نقاط حساس ورود دشمن باشه و حاکمیت و حکمران رو با شایعات گسترده‌ای که در ذهنیت عموم جامعه رقم میزنه دچار در واقع خطای در تحلیل و خطای در محاسبات بکنه. در حالی که ما مثلا در این جنگ 12 روزه یک بار شاهد این بودیم که رجوع به اخبار رسمی صدا و سیما و محوریت پیدا کردن در واقع صدا و سیما و واحد خبرگزاری صدا و سیما ما تقریبا مرجع رسمی اخبار و اطلاعات جنگ شمرده شد و مردم بیش از همه به رسانه رسمی کشور در واقع مراجعه می‌کردن.
این حمله به صدا و سیما هم
نشان دهنده دقیقاً همین نقطه بود دیگه. بله دقیقاً نشان دهنده همین نقطه بود و دشمن فهمید که دقیقاً از این نقطه داره در واقع محاسباتش و تحلیلاش آسیب می‌بینه و به خاطر همینم نقطه زنی کردن و اون حماسه رقم خورد. یعنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک تهدید بزرگ امنیتی و خبری تبدیل شد به یک فرصت. حماسه و به یک فرصت جدی و عملا یک در واقع چطور بگم نماد و نمود حماسه و عزت برای کشور و مردم ما به شما رو.
این حادثه اخیر رو ما هر جور بالا پای میکنیم میبینیم هم ما خیلی روی مردم حساب کرده بودیم، هم دشمن روی مردم خیلی حساب کرده بود. حالا اینکه محاسبات حالا دقیق بگیم مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی روی مردم دقیق تر از دشمن بود حرف بیراهی نیست. شما میبینید ترامپ توییت میزنه که تهران رو خالی کنید، نتانیاهو یا ترامپ حالا ترید از منه، تهران رو خالی کنید. میبینید که آدمهایی اتفاقا تبلیغ حضور در تهران رو میکردن که ما ظاهر رو که نگاه میکردیم انتظار نداشتیم که این حمایت جدی از امنیت و تقویت امنیت داشته باشن.
بله همینطوره، دقیقاً با همین محاسبه، منتها کاملا برعکس دیگه. محاسبه ای که در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی داره، عزت مردم، کرامت مردم، اون استقلال خواهی مردم رو دقیق محاسبه کرده، اما دشمنان هیچ وقت نتونستن در واقع روحیات مردم ایران و اون خواست و مطالبه مردم ایران رو درست تشخیص بدن. از همین جهت هم است که امام راحل عظیم الشان در فرمایشات خودشون مکرر فرموده بودند که مردم ایران حتی از مردم عهد رسول اکرم بالاترند. این جمله تعارف نیست، مجامله نیست، یک بیان حقیقتی است از امام راحل عظیم الشان.
بله خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر. 8 ماه 9 ماه می نشینن نقشه می کشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی، و افراد خیال میکنن که نه خبری نیست و چیزی نیست و اینا. فهمیدن که نه، مردم، آهاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد، نقشه رو خدای متعال باطل کرد، مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. وارد میدان، مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده، در جهت حمایت از نظام، در جهت پشتیبانی جانی و مالی. دیدید دیگه تو این تلویزیون اظهارات افراد مختلف رو مشاهده کردید، ظاهرهای گوناگون، چهرهای گوناگون، لباسهای گوناگون، که هیچ به نظر هم نمیاد که اینها اینجور فداکارانه حاضر باشن حرف بزنن. چون حرف، البته حرف با عمل فاصله داره، اما خود نفس حرف زدن، اون انگیزه ای که موجب میشه انسان حرف بزنه، این وجود داره، خیلی مهمه. کسی باور نمیکرد و شد، به اتفاق افتاد. اینها همه در افراد با جهتگیری های سیاسی گوناگون، با جهتگیری های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید، این رو حفظ کنید، این رو نگه دارن همه.
وطن جاریست در عطر رهایی، رسید از را صبح هم صدایی، وطن پیمان زد بس امروز دوباره با شهیدان خدایی.
حاجای حکمی، ما از شیوه های نقشدهی مردم در تامین امنیت صحبت کردیم، حالا به نظر شما تکالیف مردم در مواجهه با این نهادها چیه؟ یعنی خب بله، نهادها باید بستر و شرایط حضور مردم رو فراهم بکنن، تکالیف مردم در مواجهه با این مسئله چیه؟
اینکه ما وقتی در اندیشه اسلامی از مردم صحبت میکنیم، مردم دارای اصناف مختلفی هستن. اینکه اصناف مردم در اندیشه اسلامی متفاوت هستن، همون گونه که در اندیشه غرب باستان از افلاطون ارسطو هم بوده، یک تقسیم بندی و یک طبقه بندی از اصناف مردم دارن و تکالیف مردم در مواجهه با تهدید با توجه به نوع صنف متفاوته. یعنی انتظاری که از علما هست در مواجهه با تهدید وجودی نسبت به دولت اسلامی، ممکنه نوع آن متفاوت باشه از تکالیفی که مثلا فلان مغازه‌دار ما داره. آیت الله مکارم شیرازی اومدن یک فتوایی صادر کردن، آیت الله سیستانی بیان کردن، آیت الله سبحانی و حالا دیگر از علما اومدن در حمایت از مقام معظم رهبری، در پی ادعای تروری که داشتن و ایشون اومد، این سنخ از علما اومدن و حمایت کردن. خب ما برد فتوا رو دیدیم، آقای مکارم شیرازی یک فتوایی دادن و ما برد فتوا را در سؤالی که از رئیس جمهور ما توسط اون خبرنگار آمریکایی پرسیده شد دیدیم. یعنی اون برد فتوای آقای مکارمه که ببینید فتوا تا کجا نفوذ پیدا کرده. خب انتظار از علما همینه. خب این یک دسته از وظایف علما هست. اینا رو عرض کردم که تفاوت وظیفه به علت تفاوت نقش هست، این نسبت به علما. ما منظور اون اینه، این که تفاوت در نقش سبب تفاوت در مسئولیت میشه و اینها به علت این که خب مثلا هم یک سری مقلدینی دارن علما، هم محبوبیت خاصی عمدتاً بین مردم دارن، هم در بسیج منابع میتونن اقدام بکنن. مردم رغبت زیادی به سمت علما دارن که میگن ما نمونه هاشا توی اواخر دیدیم دیگه. حالا از تشییع جنازه حضرت امام گرفته تا تشییع جنازه حضرت آیت الله بهجت، خب ببینید مردم نشون دهنده اینه که مردم چه رغبتی هم به سمت علما دارن و این باعث یک سرمایه اجتماعی و یک پشتوانه اجتماعی برای بیت علما به صورت کلی شده و هست و اینقدر هم اثر گذاره. نسبت به پاسداران، یعنی کسانی که دارن از امنیت دولت، از امنیت حکومت اسلامی دفاع میکنن، حالا این توی ادبیات فلسفه سیاسی ما عبارتش به پاسداران ترجمه شده، حالا صرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست، همه اونهایی که دارن برای تأمین امنیت نقش ایفا میکنن، خب معلومه دیگه اینا وظیفه‌ای که اینها دارن ممکنه با وظایفی که علما دارن متفاوت باشه. اینها وظیفه‌شون توی خط مقدم حراست از مرزها ممکنه باشه. و یکی از نکاتی که حالا به نظر من این هم قابل توجه هست، ما اگر بخوایم یه تقسیم بندی دیگه انجام بدیم، این که مردم یا تولید کننده یا توزیع کننده یا مصرف کننده، در زمانی که جامعه اسلامی و دولت اسلامی با تهدید وجودی مواجه میشه، هر کدوم از اینها باید نسبت به اون تخصصی که خودشون دارن این بارا بردارن و از هر گونه هرج و مرج در جامعه اسلامی، چه در سطح تولید، چه در سطح توزیع و چه در سطح مصرف، دفاع بکنن و اجازه ندن که هیچ گونه هرج و مرج به وجود بیاد. ما موقعی که بچه بودیم یه مغازه بود، یه مغازه‌داری بود، مرحوم شده خدا رحمتش کنه، ما رفتیم مغازه ایشون، بهش میگفتیم که حاجی 2 کیلو قند به ما بده، بعد میذاشت رو ترازو 1 کیلو بیشتر نمیداد، بعد میگفتیم که حاجی ما 2 کیلو گفتیم، شما چرا 1 کیلو دادی؟ بنده خدا میگفت که قند نیست، فقط شما نیستید که ما، باقی مردم هم هستن. ببینید این مدل از مدیریت در زمانی که نیست یک مسئله یا کم هست، خب اینا الان اون بنده خدا نه کسی بهش گفته بود، نه از بستگانش کسی توی نیروی انتظامی جایی بود که آقا قند به مردم کم بدید، نه اینجور نبود، خودش احساس وظیفه کرده چون قند کم هست پس من اینا مدیریت بکنم تا به همه برسه.
خب مدیریت این... در توزیع داشت.
بله این مدیریت در توزیع هست. بله حالا نسبت به تولید ادبیات، ما وقتی که با تهدید وجودی مواجه هستیم، تولید ادبیات دفاع نسبت به علما، نسبت به او کسانی که دست به قلمن و توی روزنامه ها و جاهای مختلف دارن می نویسن، شبکه های مجازی می نویسن، در زمان جنگ اصلی ترین و مبناترین چیزی که مورد توجه همه جوامع قرار داره حفظ انسجام اجتماعیه. خب این انسجام اجتماعی باید حفظ شه، نباید خللی به این انسجام وارد بشه.
قسمتی از اون امنیت مردم پایه این انسجام اجتماعی هست.
بله.
مردم وقتی میگیم نقش مردم در تامین امنیت، چطور مردم میتونن بازیگری بکنن در امنیت؟ اینی که اون انسجام رو حفظ کنن، اون اتحاد مقدسی که به تعبیر مقام معظم رهبری بین مردم ایجاد شده رو حفظش کنن.
بله حالا بعدن اینا بیشتر توضیحش خواهیم داد، ولی اجمالا این که هیچ کسی نباید قلم بردارد و اون قلم را طوری به فرسایش برسونه که سبب از بین بردن انسجام اجتماعی باشه. مردم باید ید واحد باشن، سخن واحدی باید از جمهوری اسلامی در مواجهه با دشمن بلند بشه و هر سخنی که باعث این بشه که دوگانگی به وجود بیاد یا دو صدایی به وجود بیاد، خب این طبیعتاً بر کاهش امنیت ملی ما اثر گذاره و چه بسا یک جاهایی طبق بیان خود سیاستمدارهای غربی هست گرای جنگه، یک جاهایی خودش گرای جنگه و نه تنها سبب کاهش امنیت میشه بلکه حتی به استقبال جنگ هم میره.
آقای دکتر حکمی خیلی ممنون، استفاده کردم از نکاتتون. خب به پایان این قسمت از برنامه نقد و نظر با موضوع امنیت مردم پایه رسیدیم. تقدیر و تشکر میکنم از حضور دو کارشناس ارزشمند ما، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رسول حکمی و حجت الاسلام والمسلمین امین اسدپور. ما در این برنامه به مسئله نقش پذیری مردم و تکلیف مردم در امنیت و بازیگری مردم در تامین امنیت پرداختیم که مردم باید خیرخواه حکومت باشن تا امنیت پایدار باشه، مردم باید انسجام خودشون رو حفظ کنن تا امنیت پایدار باشه و این مردمی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم اقشار مختلف اصناف مختلف رو شامل میشه، از مراجع تقلید این گستره رو شامل میشه تا بازاری و بقال و راننده، همه در این دامنه در تأمین امنیت بنا به مسئولیتی که دارن باید نقش خودشون رو به درستی و به خوبی ایفا کنن. ما انشالله ادامه این موضوع رو در هفته بعد دنبال خواهیم کرد. شما شنوندگان محترم رادیو معارف میتونید آرشیو این برنامه رو در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. سپاسگزار خواهیم بود که ما رو از نقطه نظرات خودتون بهره‌مند کنید. با راه‌های ارتباطی رادیو معارف به نشانی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. همچنین میتونید پیام‌های خودتون رو از طریق شماره پیامک 30553 با ما در میون بگذارید. یا علی، خدا نگهدار.
تا ابد پاینده باشیم کشور ایمان و نور، میهن نام‌آور من مهد عیسی رو برون، در پناه نام قرآن مرزهایت جاودان، نام استقلال و اسلام است در جانت عیان، همچو دریا ایستادی با شکوه و پرتوان، موجهایت میخروشد در مصاف دشمنان، بیرق سبز و سفید و سرخت و فخرآفرین، ای خروشان و بلند آواز ای ایران زمین، پرچم آزادیت شد بر فراز آسمان، گشته ای الهام بخش و مهد دانش در جهان، نام تو بنیاد استکبار را در هم شکست، چون نفس‌های ولایت در وجودت نقش بست، تا همیشه دست اخریمن ز دامان تو دور، میهن من کشور آزاد مردان غیور، تا همیشه دست اخریمن ز دامان تو دور، میهن من کشور آزاد مردان
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان
چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب. یا روح الله.